رژیمی که قبل از انقلاب اسلامی سر کار بوده، شما بس بیاد ببینید که قوانینش رو چجوری تدوین میکرده.
بله.
خب این قوانین یک مقدمه هایی داره، مثل نظام های ارزشی، اهداف بلند مدت، چشمنداز های کشور، این معلوم میکنه.
بله.
بس اون چیزی که حضرت امام ما باید در از اندیشهشون بگیریم، میبینیم که امام میفرماید حکومت ما حکومت قانون خداست، یعنی ما انزل الله، یعنی حکومتی که ما تشکیل میدیم، ما میخواییم قوانین الهی رو اینجا جاری و ساری کنیم.
بله.
قانون خدا چیه؟ قانون خدا بخش عمدش در قرآنه. بس کسی که میخواد صلاحیت خدمت در این کشور رو داشته باشه، در این نظام سیاسی، باید باور داشته باشه به همین منزل الله. خب از این که گذر کنیم، قوانین برای ایجاد نظم، ثبات و ادامه خدمات و تداوم خدمات در کشورن. خب یک بعدی از این حوزه، حوزه صیانته در کشوره. کشور باید صیانت بشه.
بله.
قلمرو کشور باید صیانت بشه. منافع ملی کشور باید صیانت بشه. خب ما در این بود میپردازیم به حوزه دفاعی و امنیتی. شما نگاه ویژه و خاصی رو از امام اینجا دارید برای حوزه دفاعی. چرا؟ چون با فاصله کمی از انقلاب اسلامی ایران، با توطئه‌ای که علیه این نظام نو پدید آوردن به نام تجاوز 8 ساله که ما به دفاع مقدس میشناسیم، البته بعد از سلسله کودتاها، سلسله خرابکاری‌ها و بفرمایید ترورهایی که به عنوان اقدامات ضد امنیتی توی کشور سازمان مجاهدین خلق که به سازمان منافقین خلق میشناسیم انجام دادن، شما یک الگوی بی نظیر و بدیعی رو از امام در مدیریت دفاع کشور میبینید.
بله.
ببینید وقتی اخیراً این هیئت خدمتگزار که به فیض شهادت رسیدند، ریاست محترم جمهور، وزیر امور خارجه، نماینده ولی فقیه و امام جمعه محترم آذربایجان شرقی و استاندار آذربایجان شرقی و تیم پروازی و مسئول سرتیم رئیس جمهور که این محترمین این 8 نفر داخل این هلیکوپتر به شهادت رسیدن، خبر که به رهبر معظم انقلاب چجور پیام دادن، این پیام رو نسبت شناسی کنید با وقتی که حضرت امام واکنش نشون دادن به حمله و تجاوز رژیم بعث.
داریم.
فرمودن یک دیوانه یک سنگی انداخته. یعنی اونجا هم همینجور کم اهمیت کردن عامل خارجی، اینجا هم همینجور تکیه کردن به واقعیت کشور و تقدیر از اون الگوی خدمت رسانی است.
داریم.
این خیلی بحث مهمیه برامون. تداوم این نظام بعد از این همه توطئه هایی که علیه این کشور و فشاری که مردم تحمل کردند و میکنند شده، و ما امیدواریم که در آینده نزدیک این فشارها به حداقل برسه و برطرف بشه.
بله.
با توجه به مسیری که در کشور به صورت ثبات گرایانه داره پیش میره، میخوام بگم الگو بدیه. چون شما وقتی در تاریخ جنگ نگاه میکنید، خب ما فرماندهان جنگ رو داشتیم، جنگ افروزان رو داشتیم، کسانی که اومدن جنگ اول و دوم رو انداختن. رفتارها رو ببینید. شما در 8 سال دفاع مقدس وقتی ورق میزنید، اجازه هایی که امام امت برای عملیات ها صادر کردند، در همشون پیوست فقه اسلامی و فقه دفاعی رو میبینید. مستظرید که در اسلام قتل عام نداریم.
بله.
اسلام فقه امامی اجازه قتل عام رو نمیده. شما هم در دستورات امام میبینید که همچی چیزی نیست. حالا میخواید یه
استراحت بشنوندان
سلامت بشید، بدید تا ما از باب اندیشه شناسی ورود کنیم.
بله. یکی از همون فرقهای بین حکومتهای در واقع حکومت اسلامی با سایر حکومت هاست که در واقع جو محبته. و خیلی سپاسگزارم از شما، ادامه صحبت شما رو پی خواهیم گرفت. اینجا ویژه برنامه پرچم‌دار شبکه رادیویی تهران.
زلال جاری امید در هجوم وحشی کبیر، پا به پای عشق آمدم، دست تشنه مرا شبد. هنوز ریشه دار زیر بارش صدای تو، باز دل به آسمان سپر در پناه چشمهای تو، در پناه چشمهای تو. گرچه رفتی به آسمان تو همیشه در دل منی ماه امام راستینی تو بهانه شکفتنی تو بهانه
سپاس از همراهی شما عزیزان با شبکه رادیویی تهران و ویژه برنامه پرچم‌دار. در کنار مهمان حضوری که در استودیو حضور دارند، حضرت الاسلام بر مسلمین جناب آقای دکتر سید مهدی رفیع‌راد، مهمان عزیز دیگری هم همراه ما هستند روی خط ارتباطی، حضرت الاسلام بر مسلمین حجاق آقا بابایی، مسئول امور بین‌الملل قرارگاه جوانان گام دوم انقلاب. سلام می‌کنم به شما حجاق آقا بابایی.
السلام علیکم و رحمت الله، خدمت
موجود
تمام
جناب آقای
بارانی بزرگوار.
ارادتمندم تسلیت من رو پذیرا باشید به مناسبت سال روز رحلت حضرت امام خمینی رحمت الله علیه.
حقیرم عرض تسلیت دارم خدمت شما برادر بزرگوار و ملت فهیم و انقلابی و جهادی ایران و خصوصا تمام آزادی خواهان دنیا رحلت دانسوز معمار کبیر انقلاب امام خمینی رحمت الله علیه.
سپاسگزارم از همراهی شما. ما مهمان عزیزی هم در استودیو داریم، جناب حجت الاسلام بر مسلمین آقای دکتر سید مهدی رفیعی راد که در کنار ایشون هم هستیم و سپاس از همراهی شما حجاق آقا بابایی. راجع به اندیشه های حضرت امام در باب حمایت از مردم مظلوم فلسطین از زبان شما بشنویم.
عرض کنم خدمت شما عزیزان و شنوندگان محترم، حضرت امام خمینی رحمت الله علیه شبنم پاکی بودند روی گلبرگهایی که جوانه زدند. حضرت امام طبق بیان خودشون فرمودند که سربازان اسلام، سربازان انقلاب، سربازان نظام همان بچه‌هایی هستن که در به دنیا میان و راه جهاد و راه انقلاب رو پیش میبرن. ببینین حضرت امام خمینی رحمت الله علیه با تبیین درست جهاد و تبیین درست آزادی خواهی در بین مردم، خصوصا در بین آزادی خواهان جهان، حقیقت اصلی آزادی فلسطین رو بیان کردن. حقیقت اصلی حق طلبی و حق جویی رو بین مردم بیان کردن تا همه بدونن که حقیقت آزادی خواهی چیست و چگونه باید این آزادی خواهی رو مطالبه کرد و برای رسیدن به آزادی باید با جهاد واقعی حرکت کرد.
بله.
حضرت امام خمینی رحمت الله علیه که اون نگاه اصلی امامین انقلاب، نگاه اصلی معصومین در باب تشکل سازی، این حرکت تشکلاتی خودشون رو انجام دادن. ببینین حضرت آقا در دیدار اندیشمندان قم فرمودن که ما در باب کارهای تشکیلاتی نباید نگاه به منطقه و نگاه به عرض کنم خدمتون سالهای 5 ساله و 10 ساله رو داشته باشیم، بلکه نگاه فرامنطقی داشته باشیم و سال 250 ساله رو در نظر بگیریم. حضرت امام خمینی رحمت الله علیه هم این راه رو برای ما تبیین کردن و به این راه رو برای ما نشون دادن که مردم دنیا، خصوصا مردم ایران اسلامی که در تاریخ هم نشون دادن دنبال آزادی خواهی بودند، دنبال حق طلبی بودند، از آرمان فلسطین که آرمان آزادی خواهی بود حمایت کنه.
بله. بسیار عالی، خیلی سپاسگزارم. بسیار تأثیرگذار هست اندیشه های حضرت امام در دیگر سرزمین های اسلامی. ما الان با توجه به صحبت هایی که شما فرمودید و در واقع اینکه جنبش جهاد و حزب الله ترجمان واقعی اندیشه حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و همینطور رهبری در حال حاضر هست، ما چطور در این زندگی، در این دنیای امروز، در هزاری سوم میلادی میتونیم رسالت حضرت امام رو درباره فلسطین احیا کنیم؟
ببینین مردم حضرت امام و حضرت آقا با بصیرت افزایی عالمانه در بین مردم نه تنها ایران در دنیا نشون دادند راه حقیقت و حق‌جویی رو. ما فقط طبق بیان مقام معظم رهبری که جهاد رسانه‌ای رو دادن، جهاد تبیین رو دادن، جهاد بصیرت افزایی رو دادن، جهاد ایمان و امید رو دادند، با این چهار جهادی که حضرت آقا دستور فرمودند و نگرش مقام معظم رهبری هم همان نگرش حضرت امام است. هر وقت دیدیم که حضرت آقا در باب مطالبی در باب این نظام و در باب دنیا بیان فرمودند، اشاره به اندیشه حضرت امام رحمت الله علیه کردند. اگر ما با این جهاد تبیینی که و جهاد بصیرتی که بصیرت افزایید که حضرت آقا دستور دادند حرکت کنیم در کل دنیا، در بین الملل، در باب آزادی خواهان منطقه و خصوصا آزادی خواهانی که حضرت آقا دوباره نامی نوشتن برای جوانان کشورهای اروپایی و آمریکایی، یقینا اینها، این جوانان چون ذات درونی آزادی خواهی دارند، می طلبند و می جویند افرادی را که از نگاه قلبی و درونی خودشون آزادی خواه هستن و آزادی خواهانه حرکت می کنند. این افراد رو دنبالش می گردند. این ما با نگاه بصیرت افزایی، با نگاه جهاد تبیین می تونیم این جوانان رو طریق درست جهاد رو برشون یاد بدیم با بصیرت افزایی و جهاد تبیین.
بله، خیلی سپاسگزارم از شما که در کنار ما بودید. حجت الاسلام و المسلمین حاج آقا بابایی، مسئول امور بین الملل قرارگاه جوانان گام دوم انقلاب، که درباره اندیشه‌های حضرت امام درباره حمایت از فلسطین صحبت فرمودید. یه اشاره‌ای هم کردید به نامه‌ای که حضرت آقا به جوانان اروپایی و آمریکایی نوشتن. در این زمینه میشه بیشتر صحبت کنید و روی سخنتون بیشتر با جوانان خودمون باشه؟
بله، ببینین، این نگرش و تأثیر نامه حضرت آقا، من یادم میاد یه سال پیش بود در کشور آذربایجان پرچم‌های رژیم غاصب اسرائیل رو در خیابان‌های کشور آذربایجان نصب کرده بودن. این جوانان آزادی خواه و حقیقت طلب کشور آذربایجان و شیعیان، خصوصا شیعیان کشور آذربایجان، به تأثیر از اندیشه های امامین انقلاب، خصوصا بیانات مقام معظم رهبری، خودشون خودجوش این پرچم های کشور غاصب اسرائیل رو از خیابان ها و معابر کشور آذربایجان پایین کشیدن و پرچم های فلسطین رو بالا بردن.
بله.
ببین این یعنی تأثیر بیانات مقام معظم رهبری در بین جوانان کل دنیا، نه تنها در کشور اروپایی، نه تنها در قاره آمریکا، نه تنها در قاره آفریقا، بلکه کل دنیا. این یعنی ولایت مداری، این یعنی حقیقت جویی و حق طلبی، این یعنی عالمانه حرکت کردن، این یعنی شخصی که ولی مسلمین جهان هست، عالمانه و عاملانه هم در خودش و هم در جامعه داره حرکت میکنه.
بلی.
این یعنی مقام معظم رهبری و حضرت امام رحمت الله علیه اول خودسازی رو از خودشون شروع کردن. بلی. این خودسازی خودساخته باعث شد که دیگران ندیده، و ببینیم ما کشورهای اروپایی الان هم حضرت آقا رو ندیدن، ما در ایران اسلامی دورا دور نزدیک حضرت آقا رو میبینیم، از اندیشه‌هاش به راحتی استفاده میکنیم، آشنا هستیم، ولی این عزیزان نمیبینند. این خودسازی خودساخته این عزیزان باعث شده که اینها جذب امامین انقلاب بشن، جذب امام خمینی و مقام معظم رهبری و بشن و حرکت این عزیزان رو ادامه بدن.
بسیار عالی، خیلی سپاسگزارم از شما حاج آقا بابایی. التماس دعا دارم ازتون. خدا نگهدارتون.
خدا.
امام حسین داده درس آزادگی رو، گفته که با ذلت نمیخوایم زندگی رو،
که شده از روح انسانیت محروم، باید بترسی این روزا از آه مظلوم. یا حیدر موج شاگرد علم داری آن سرداری، این محال است که دست از سرتان برداری، حکم امداد به مظلوم ز حیدر داری، همه در سین هوای فتح خیبر داری. خیبر خیبر یا سهیون، خیبر خیبر یا سهیون. صدا صدای خروش اهل زمینه، دیگه زمان خون خواهی فلسطینه، دوباره بست است به خیمه آب شریعه، ولی گره با میشه با دستای شیعه. یا حیدر در دوش اهل زمین کنگ سور سروفیل است، وقت وحشی گری های سپاه قابیل است، آنچه این روز و شبها بر لب اسرائیل است، لحظه به لحظه بانگ مرگ بر اسرائیل است. خیبر خیبر یا صهیون، خیبر خیبر یا صهیون. لعنت حق به اسرائیل و پیروانش، نصرت الله به غزه به کودکانش، گوش همه منتظر امر ولیه، چاره کار مرکه یا علیه. یا حیدر هر کجا ظلم مظلوم شود آنجاییم، به اسرائیل بگویید حریفت ماییم، ما که شاگرد مکتب روز عاشوراییم، لشکریان فرزند حضرت زهراییم. حیدر حیدر یا حیدر، حیدر حیدر یا حیدر.
درود بر شما همراهان عزیز و شنوندگان محترم رادیو تهران که در کنار ما هستید و شنونده ویژه برنامه پرچمدار. ما هم همراهیم با مهمان عزیز و گرانقدرمون که در استودیو حضور دارن، حجت الاسلام بر المسلمین آقای دکتر سید مهدی رفیع راد، معاون عملیات قرارگاه فضای مجازی و شناختی رزمندگان کشور، و همینطور اندیشه های دفاعی و نظامی حضرت امام رحمت الله، و پژوهشگر و مدرس حکمرانی اسلامی. در بخش قبل صحبت کردیم راجع به سیاست ها و مملکت داری و حکومت حضرت امام رحمت الله علیه، که قرار شد در این بخش هم قدری صحبت بفرمایید. بخش پایانی است. چقدر خوبه که حالا در کنار صحبتی که میفرمایید قدری هم راجع به اندیشه ایشون راجع به فلسطین و سرنگونی اسرائیل هم صحبت بفرمایید.
خواهش میکنم. البته تصریح میکنم حکومت اسلامی، حکومت امام، نه
حکومت اسلام،
حکومت اسلامی بله. حوزه سیاست یک ظرافت هایی داره و در حوزه ترمینولوژی علم لغاتش اگر کلید واژه ها رو ما جا به جا بکنیم بعضی موقع مقصد رو عوض میکنه.
حکومت اسلامی که حضرت امام با اندیشه های خودشون،
بله، الان که من خدمت شما هستم مرور میکردم در بیانات رهبر معظم انقلاب که همزمان در حرم مطهر حضرت امام داره، نمیدونم الان ادامه داره یا تمام شده، ولی مطالبش
به پایان رسیده کلامش،
بله، مرور میکردم، فرمودند یکی از نکته های خیلی مهمی که حضرت امام داشتن اینکه به لبخند دشمن باور نداشتن.
بله
خب باشه، چشمن از این هرس انجام وظیفه میکنم. ببینید اندیشه کجا به کار ما میاد، اندیشه چیست؟ اندیشه به عبارتی همان بینش ماست، یعنی بینش دفاعی ماست. اندیشه دفاعی امام یعنی بینش دفاعی امام.
بله.
بینش دفاعی امام تولید نگرش دفاعی امام رو میکنه. یعنی کسی اگر میخواد با نگاه امام راحل به پدیده های سیاسی در حوزه دفاعی و امنیتی نگاه کنه، یعنی باید نگرش دفاعی امنیتی امام رو داشته باشه.
بله.
این چه محصولی به ما میده؟ چه نتیجه ای داره؟ چه حاصلی داره؟ حاصلش تنظیم کننده رفتار ما بر اساس منش امام در حوزه دفاعی و امنیتی.
بله.
یعنی رفتار دفاعی و امنیتی کشور باید تنظیم بشود بر اساس نگاه امام. حالا چه ابعادی داشت عرض کردم، یکیش تأکید بر حکومت توحیدیه، چون ما اعتقاد و باورمون اینه که ما دو سو بیشتر نداریم، عالم دو قطب مطلقه، یا الله و نور السماوات و الارض، منشأ نور، هدایت، سعادت و عاقبت به خیری رو میدونیم که ما تلاش میکنیم در اون مسیر حرکت کنیم، یه طرفش هم حکومت طاغوته و هر کسی در حکومت الله نیست یا به سمت حکومت الله نیست. دقت کنید، ما به سمت حکومت اللهیم، در حکومت الله نیستیم، چون ما اگر در حکومت الله بودیم کارکرد بانک‌های ما چور دور تور دیگری بود. عنایت دارید، امام جامعه اعتراض نمی کرد که بانک‌ها غلط می‌کنن، بنگاهداری می‌کنن، این یعنی اختلال در حوزه حکمرانی. بس ما مدعی نیستیم که در اون جایگاهیم، نه، ما به سمت ولایت الله حرکت میکنیم و همه آرزومون و امیدمون و دفاعمون از نظام جمهوری اسلامی دفاع از جوهر نهادیه که این معنا رو داره. خب یه رژیم حقوقی داریم که داریم راجع به اون در حوزه دفاعی صحبت میکنیم. ببینید، وقتی که ما رفتارمون رفتار مبتنی بر نگرش و بینش دفاعی حضرت امام بخواد باشه، چند تا شاخص مشخصی داره که امروز که این ایام که ایام انتخابات هست و نامه‌ای که رهبر معظم انقلاب برای جوانان در حمایت و تاییدشون برای دفاع از مردم مظلوم غزه صادر فرمودن، اینها رو برای ما چیکار میکنه؟ روشن میکنه. این که ما به لبخند دشمن نباید اعتماد کنیم، این خیلی مهمه
که بارها حضرت آقا اشاره میکنن.
چرا؟ اسمش روشه، ما میگیم دشمن، کسی که 45 سال مردم مظلومه و مستضعف رو تحریم میکنه، هنوز یادمون نرفته در دورانی که از مذاکرات با تب بالایی صحبت میشد، عدد بالایی از بیماران پروانه‌ای ما به خاطر تحریم جان خودشون رو از دست دادن. ما مگر میتونیم از این جنایت چشم بپوشیم؟ کاری نداریم به کسانی که سست عنصرن، کسانی که میان و حرفهای پفکی، به تعبیر خودم عرض میکنم، ببخشید اگر واژه دقیقتر و محترمانه تری ندارم، پفکی میان مطرح میکنن. آقا ما باید مذاکره کنیم. با کی میشه مذاکره کرد؟ مذاکره عبارت است از منفعت طرفین برای تبادل دیگه. وقتی منفعتی وجود نداره و تماما تحکم کامله برای تو، همه چیز رو میخوان معلوم کنن، محصول نگرش دفاعی حضرت امام این بود که در طول تاریخ خیلی ها خیلی از این کشور عزیز رو پاره کردن و جدا کردن.
بله.
در اون اندیشه یک وجب خاک ندادیم ما و افتخارمون به همینه، یک وجب خاک ندادیم و شرفمون تو همینه. البته کی میفهمه این رو؟ اهل شرف. شرف یعنی چی؟ یعنی اهل اصالت، کسانی که اهل تبارن، کسانی که میدانند از کجا آمدند و به کجا میرن.
بله.
اینها گره خورده با هم دیگه. خب در حوزه دفاع از فلسطین یه نکته خیلی مهم هست. اساسا ما چرا از فلسطین دفاع میکنیم؟ که چرا حضرت امام دفاع میکنه؟
در واقع یک تکلیف دونستند.
بله. چرا تکلیفه؟ خب یه کشوری مستقل، مردمی داره، خب برن دفاع کنن هر کاری که لازم میدونن. وقتی ما جنگ شد علیهمون چیکار کردیم؟
دفاع کردیم.
اونا هم دفاع کنن. مسئله فلسطین فراتر از این حرفاست. ببینید، سال 1966-67 میلادی،
بله،
به مرکزیت انگلیس آمدن یک توطئه جهانی رو به نام رژیم صهیونیستی رقم زدند. مردمی رو به انهای مختلفی از خانه و کاشانه خودشون راندن، یک حکومت جعلی درست کردن. میدانید حکومت دوتا لازم داره، یکی سرزمین، یکی مردم.
بله.
یعنی یه سرزمینی باشه که مردمانی داشته باشن که حالی حکومتی شکل بگیره. اینها نه سرزمینی داشتند و نه مردمی. مردم اون سرزمین رو